در نخستین ثانیه های بامداد پنجشنبه 27 فروردین 94 سلام و ادای احترام به شنوندگان عزیزی که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کردند. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید که محصول تلاش همکارانم در تحریریه رادیو فردا است. حسن جعفری هستم و در 45 دقیقه پیش رو همراه شما خواهم بود در این مجله نیمه شب. قبل از اینکه براتون بگم چه گزارش‌هایی در این مجله خواهید شنید، همراه بشیم با همکارم رضا جمالی و مروری کنیم بر آخرین خبرها. سلام رضا.
درود بر تو آقای جعفری و سلام بر شما شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به شهر رشت سفر کرده در یک سخنرانی گفت توافق جامع هسته‌ای بدون پایان تحریم‌ها حاصل نخواهد شد. آقای روحانی در این باره افزود که مسئله تحریم موضوع اصلی گفتگوهایی خواهد بود که ایران از هفته آینده با گروه 5 به علاوه 1 از سر خواهد گرفت. رئیس جمهوری ایران همچنین در واکنش به تصویب طرحی در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا درباره بررسی توافق احتمالی توسط کنگره گفت این موضوع به ایران ربطی ندارد و ایران طرف ایران سنای آمریکا و مجلس نمایندگان آن کشور نیست، بلکه طرف ایران مجموعه‌ای به نام گروه 5 به علاوه 1 است. نشست یک روزه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نمایندگان ایران در تهران چهارشنبه به پایان رسید. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه به خبرگزاری مهر گفت که این نشست به بررسی اقدامات عملی باقی مانده درباره دو موضوع انفجارات سطح بالا و محاسبات نوترونی اختصاص داشت. وی از بررسی راه‌های پیشنهادی برای حل موارد اختلاف بر سر این دو موضوع در نشست بعدی ایران با نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خبر داد. سفیر ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت متحد مداخله نظامی عربستان سعودی را در یمن زمینه‌ساز بی‌ثباتی‌های بیشتر دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلام علی خوشرو در این نامه تأکید کرد که بمباران‌های هوایی عربستان راه را برای گروه‌های خلافت اسلامی، القاعده و سایر گروه‌های تروریستی و افراطی در منطقه هموار می‌کند تا بخش‌های گسترده‌تری از خاک یمن را تصرف کنند. غلام علی خوشرو سفیر ایران در سازمان ملل در نامه خود همچنین اظهارات یمن را مبنی بر دخالت ایران در امور داخلی آن کشور رد کرد. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران آمریکا را به راه اندازی جنگ‌های نیابتی در منطقه خاورمیانه متهم کرد و گفت داعش و بوکوهرام به نیابت از آمریکا دست به جنایت می‌زنند. وی روز چهارشنبه در مراسم رونمایی از دستاوردهای جدید نیروهای زمینی ارتش ایران یمن را زخم خورده یک ائتلاف ناجوانمردانه دانست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرمانده نیروی زمینی ارتش ایران همچنین بر لزوم برخورداری از ظرفیت‌های دفاعی لازم برای ورود به فضای جنگ‌های نیابتی تأکید کرد. علی قاضی اسکر نماینده رهبر ایران در امور حج میگوید حادثه فرودگاه جده تجاوز نبوده، بلکه اقدام به تعرض و آزار جنسی بوده است. وی روز چهارشنبه خبر تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده را دروغ و تحریف برخی وبسایت‌ها و رسانه‌ها توصیف کرد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران نیز روز دوشنبه خواسته بود که از عنوان تجاوز درباره حادثه جده استفاده نشود. و خبر آخر این که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به شدت از قطعنامه‌ای که قرار است در پارلمان اروپا تصویب شود انتقاد کرد. در این قطعنامه برای توصیف کشتار ارامنه در یک قرن پیش توسط حکومت عثمانی از کلمه نسل کشی استفاده شده است. در قطعنامه پارلمان اروپا آمده که بر اساس موازین همدردی و عدالت اروپا این اقدام نسل کشی خوانده شده است. در روزهای گذشته پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان نیز از واژه نسل کشی برای کشتار ارامنه استفاده کرده بود. آقای جعفری.
مروری بود بر آخرین خبرها با همکارم رضا جمالی. اما ببینیم چه داریم برای این مجله نیمه شب. درباره اقدام مجلس شورای اسلامی خواهیم گفت که به جای انتظار انتشار فکت شیت وزارت خارجه خودش دست به کار شد و یک گزار برگ منتشر کرد.
ادبیاتی هم که در این فکت شیت به کار برده شده بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی است، نه ادبیاتی که تفاهم حقوقی.
مروری خواهیم کرد بر کشمکش‌های چند روز اخیر بین دولت و کنگره آمریکا بر سر طرح مربوط به توافق هسته‌ای با ایران که دو طرف سرانجام به زبانی مشترک رسیدند.
برای یک همچین قضیه‌ای یک رئیس جمهور ترجیح میده که با صفوف سیاسی داخلی همزبان باشه و اقدامات خودش رو با اونها هماهنگ بکنه تا اینکه بخواد رأساً اون چه که خودش میخواد رو پیش ببره.
گزارشی داریم در مورد ادامه واکنش ها به سخنان چند روز پیش اکبر هاشمی رفسنجانی که از رفتارهای خشن در زندان ها انتقاد کرده بود. تازه ترین واکنش از طرف رئیس قوه قضاییه.
قوه قضاییه گوشش بدهکار این حرفا نیست. ما پشت صحنه بعضی از این حجمه ها رو میدونیم.
و گزارش ها و مطالب متنوع دیگر. سپاسگزارم که رادیو فردا را برای شنیدن انتخاب کرده اید. شش دقیقه نیمه شب در ایران. گزارش های مجله نیمه شب را آغاز میکنیم از جنوب ایران. همراه میشیم با همکارم ایلیا جزیری تا مروری کنیم خبرهای مربوط به جنگ در یمن رو. ایلیا با سلام به تو، ممکنه در همین ابتدا خلاصه ای از اظهارات چند ساعت پیش محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران رو در مورد بحران یمن برامون بگی؟
بله حسن، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری که در لیسبون برگزار کرده گفته ایران از نفوذ خودش در منطقه و یمن برای صلح در این کشور استفاده میکنه به منظور پایان دادن به حملات هوایی ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی. گفته ما قدرت اصلی در منطقه هستیم، یعنی ایران، و با همه طرف‌ها در کشورهای مختلف در ارتباطیم. از این ارتباط‌ها برای گردهم آوردن همه طرف‌ها پای میز مذاکره میتونیم استفاده کنیم. آقای ظریف گفته با ایران با بسیاری از گروه‌ها در یمن ارتباط داره و نه تنها حوثی‌ها و شیعیان، و همچنین با ترکیه، پاکستان و عمان در ارتباط هست و داره درباره اوضاع یمن با اونها مشورت میکنه. سه کشوری که در عملیات نظامی در یمن شرکت نکردن تا اینجای کار. گفته تلاش‌ها برای صلح در یمن البته باید با مقدمه این صحیح آغاز بشه و مقدمه این صحیح برای رسیدن به صلح پایان بمباران و خونریزی در یمن و جلوگیری از سوء استفاده القاعده از وضعیت موجود هست.
اما ایلیا، روز چهارشنبه خبر مهمی که در مورد یمن و بحران یمن منتشر شد خبری بود در مورد رزمایش آینده دو کشور عربستان سعودی و مصر. در مورد این خبر هم برای اون توضیح بده.
اصلا مذاکراتی برگزار شد با حضور عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، وزیر دفاع عربستان و رئیس دفتر پادشاهی این کشور محمد بن سلمان که البته پسر پادشاه عربستان سعودی هم هست، و صدقی صبحی وزیر فناوری نظامی عربستان سعودی. در این جلسه تصمیم گرفته شد یک مانور نظامی بزرگ با حضور بعضی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برگزار بشه در عربستان سعودی. مشخص نیست هنوز کدوم کشورها قرار هست به این مانور نظامی بپیوندن، اما در هر صورت گفته میشه منطقه وسیع از جنوب عربستان رو در بر خواهد گرفت این مانور نظامی. بعضی از خبرگزاری ها و که از تحلیلگران مسائل نظامی و منطقه‌ای نظر گرفتن، از جمله خبرگزاری های بین المللی همچون رویترز، فرانس پرس و دیگر خبرگزاری ها، گفتن شاید این اقدام نشان از اون داشته باشه که ائتلاف منطقه‌ای قصد آغاز عملیات زمینی در یمن رو داشته باشه و این مانو برای آمادگی در این عملیات هست.
اما برگردیم به داخل خاک یمن، از آخرین تحولات میدانی در یمن بگو برامون.
احمد العسیری سخنگوی فرماندهی عملیات نظامی منطقه‌ای در یمن با نام طوفان قاطعیت گفته که پایگاه الدلیمی در شمال یمن هدف حملات جنگنده‌های ائتلاف بوده. میگه در این پایگاه تعدادی هواپیما و همچنین تانک پنهان کرده بودن حوثی‌ها برای اینکه به موقع از اونها استفاده کنن. مدعی شده لشکرهای 123، 127 و 137 یمن به نیروهای ائتلاف پیوستن و از عبدربه منصور هادی رئیس جمهور یمن حمایت میکنن. اینها تحت فرماندهی احمد علی عبدالله صالح فرزند رئیس جمهور سابق بودن که با حوثی‌ها همکاری میکردن. اینها البته هنوز از طرف مقابل تایید نشده این اخبار، و البته درگیری های هم در عدن در جریان هست.
سپاسگزارم. مروری بود بر آخرین خبرهای بحران یمن همراه با همکارم ایلیا جزائری. گزارش های مجله نیمه شب رو پی میگیریم. پس از چندین روز کشمکش بین جناح‌های سیاسی بر سر انتشار فکت شیت وزارت خارجه از تفاهم لوزان، سرانجام کمیته هسته‌ای مجلس روز سه‌شنبه رأساً گزار برگی در این باره منتشر کرد با عنوان اصلاحیه‌ای بر بیانیه لوزان. همکارم رضا جمالی و جزئیاتی بیشتر درباره فکت شیت مجلس.
در ادامه اختلاف نظرها در میان مقامات حکومت ایران برای انتشار یا عدم انتشار فکت شیت یا گزار برگ تفاهمنامه اخیر هسته‌ای در لوزان سوئیس، روز چهارشنبه کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی اقدام به انتشار فکت شیت پیشنهادی بر بیانیه لوزان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس با انتشار این فکت شیت یا گزار برگ محورهای 12 گانه ای را برای تدوین در توافقنامه نهایی هسته‌ای ارائه داده است. طبق تفسیری که کمیته هسته‌ای مجلس ایران از تفاهمنامه لوزان ارائه داده، تمامی تحریم‌ها می‌بایستی یک جا در روز نخست اجرای توافق نهایی هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 برداشته شوند و طول مدت توافق جامع هسته‌ای از 10 سال به 5 سال کاهش یافته است. همچنین بر فعال بودن واقعی تمامی تأسیسات هسته‌ای کشور تأکید شده و خواسته شده تا میزان 190 هزار سو سوخت هسته‌ای در داخل تأمین شود. احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی ایران در آلمان، در ارزیابی فکت شیت کمیته هسته‌ای مجلس به رادیو فردا میگوید:
این فکشیتی که از سوی رئیس کمیته هسته‌ای مجلس منتشر شده در واقع بیشتر به یک شوخی یا به یک رویا شبیهه، چرا که فکشیت ایران از تفاهم اتمی لوزان میتونه حد اکثر تفسیر ایران یا روایت ایران از این تفاهم باشه در مباحثی که به هر حال ممکنه مبهم بوده باشه و در واقع طرفین به صورت قطعی بر اونها تفاهم نکرده باشن، ولی در واقع این فکشیت داده‌هایی را داره که کاملا با صحبت‌های گفته شده از سوی خود مسئولین ایرانی در باره تفاهم لوزان هم منافات جدی داره، از جمله مباحثی که در مورد مدت زمان 5 سال تعلیق غنی‌سازی مطرح شده و یا تعداد سانتریفوژهایی که ایران میتونه داشته باشه و یا تأسیسات فرودو و دیگر تأسیسات اتمی ایران.
انتشار فکت شیت کمیته هسته‌ای مجلس شورای اسلامی در حالی است که وزیر خارجه ایران اعلام کرده در حال تدوین گزار برگ تفاهم‌نامه لوزان سوئیس با قدرت‌های جهانی است. انتشار فکت شیت کمیته هسته‌ای مجلس در روز چهارشنبه نیز در حالی است که 213 نماینده مجلس روز سه‌شنبه هفته جاری در بیانیه‌ای به طور رسمی از وزارت خارجه خواسته بودند تا فکت شیت تفاهم‌نامه لوزان را منتشر کند. به اعتقاد احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی پیشین مجلس ایران، آنچه که از سوی کمیته هسته‌ای مجلس به عنوان گزار برگ یا فکت شیت منتشر شده بیشتر یک بیانیه سیاسی است.
طبیعتاً ادبیاتی هم که در این فکت شیت به کار برده شده بیشتر شبیه یک بیانیه سیاسی است، نه ادبیاتی که تفاهم حقوقی، و اصل این ادبیات و مجموع این بیانیه هم در واقع بیشتر مصرف سیاسی داره، چرا که به هر حال نمایندگان مجلس در روزهای گذشته تلاش بسیار زیادی رو کردن که بر دولت فشار بیارن تا دولت متن فکت شیت مورد نظر خودش رو منتشر بکنه، اما بر اساس صحبت‌هایی که مسئولین دولتی کردن در واقع دولت مخالفت جدی با این امر داره. این اقدام هم بیشتر در ادامه همون فشارها بر دولت هست.
در حالی که اکثر اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی دولت را برای انتشار گزار برگ تفاهم‌نامه اخیر در لوزان سوئیس تحت فشار گذاشتند، علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی، در اظهاراتی که خبرگزاری ایسنا آن را روز سه‌شنبه هفته جاری منتشر کرد، با ابراز مخالفت با انتشار فکت شیت ایران از تفاهم‌نامه هسته‌ای لوزان گفته است که انجام چنین کاری تنها مخل مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 می‌شود.
گزارش رضا جمالی را میشنیدید. ساعت 14 دقیقه بامداد پنجشنبه 27 فروردین 1394 گزارش را در مجله نیمه شب پی میگیریم. همونطور که در بخش قبلی خبری هم شنیدید، کمیته روابط خارجی سنای آمریکا سرانجام روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرد که بر مبنای اون دولت باراک اوباما ملزم خواهد بود هر گونه توافق هسته‌ای با ایران رو منوط به نظر کنگره کنه. دولت اوباما پیشتر گفته بود که چنین مصوبه‌ای رو وتو میکنه، اما با اعمال تغییراتی که در طرح اولیه صورت گرفت، نظر کاخ سفید هم تأمین شد. این مصالحه کاخ سفید و سنا با استقبال شماری از کارشناسان سیاسی روبرو شده، اما آیا با این مصالحه چالش‌های پیش روی دولت اوباما بیشتر نشده؟ این پرسشی که همکارم نادر صدیقی در واشنگتن از جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی پرسیده. جلیل روشندل:
به نظر من میرسه که کاخ سفید تا به امروز تمام کوشش‌های خودش رو کرده که حتی امکان کنگره رو از اون لبه تیزی که در دست گرفته بود نرم بکنه و پایین تر بیاره، و این تصویب قطعنامه اخیر در کنگره در این حال هم نشون میده که کنگره از اون مواضع قبلی خودش یک مقداری پایین اومده. یعنی کنگره همچنان وظایف خودش رو در چارچوب قانون اساسی انجام خواهد داد، در این حال هم نگاه میکنه به دستاوردهای این مذاکرات که تا چه حد منافع ملی آمریکا توش لحاظ شده. ما در این فاصله میبینیم که حتی در لحن کاخ سفید و آقای کری وزیر امور خارجه هم تحولی ایجاد شده که قبول میکنن نقش کنگره رو. در هر صورت برای یک همچین قضیه‌ای یک رئیس جمهور ترجیح میده که با صفوف سیاسی داخلی همزبان باشه و اقدامات خودش رو با اونها هماهنگ بکنه تا اینکه بخواد رأساً اون چه که خودش میخواد رو پیش ببره. اینجا به هر حال یک مملکت چند صدایی است، ولی نهایتاً آرایی که به اجرا میرسه حاصل توافق طرفین هست، نه حاصل تخاصم طرفین.
از طرف دیگه آقای روشندل، هیئت حاکمه ایران و از جمله آقای روحانی رئیس جمهوری اسلامی به برچیدن تحریم‌ها تاکید می‌کنند. آقای روحانی روز چهارشنبه گفته که دنیا 5+1، مجلس سنا و نمایندگان آمریکا و رئیس جمهوری و دولت آمریکا همه بدانند که در این توافق اگر تحریم‌ها پایان نگیرند، توافقی در کار نخواهد بود. آیا این گفته‌ها برای خاموش کردن صدای مخالفان و گروه معروف به دلواپسان در جمهوری اسلامیه، و یا شرطیه که ممکنه گفتگوها رو با دشواری عمده‌ای روبرو بکنه؟
من خیال میکنم که بخش زیادی از این حرفایی که آقای روحانی امروز مطرح کردن درش یک لحن دیپلماتیک لحاظ شده. از یک طرف صدا خیلی بلنده، از یک طرف عبارات و کلمات کلیدی خیلی مبهم و کلیست. این که اگر تحریم ها برداشته نشوند توافقی در کار نخواهد بود تعیین نمیکنه که چه بخشی از تحریم ها و کدوم قسمت از تحریم ها. به هر حال تیم مذاکره کننده ایرانی در طول این 18 ماه خودش متوجه جایگاه و خاستگاه این تحریم ها هست و میدونه که چه بخش از این تحریم ها رو واقعا میشه به محض امضای توافق برداشت و چه بخشی رو قاعدتا نمیشه و نیازمند یک اقدامات دیگری هستش. بنابراین یک بخش از حرفای آقای روحانی رو من به حساب سیاست داخلی میگذارم که لازمه این تفاهم تو مرحله اجرایی این هستش که روی قضیه تحریم ها حتی امکان گام به گام اقدام بشه. معلومه که خیلی از تحریم های اتحادیه اروپا میتونه بلافاصله برداشته بشه، ولی این مورد با آمریکا فرق میکنه و آمریکا بایستی از یک سری موانع بگذره تا بتونه اون رو برداره. و از این گذشته وقتی ما شرط راستی آزمایی داریم در تفاهم نامه و یا موافقت نامه بعدی، راستی آزمایی همیشه یک گرو داره و اون گرو مرحله بودن حداقل بخشی از تحریم ها خواهد بود و به طور کلی یک چنین تفاهم ها و توافق هایی همیشه قدم به قدم و همیشه با حفظ آبرو و حیثیت سیاسی طرفین همراه خواهد بود.
آقای روشندل، وقتمون بسیار کمه، خواهش میکنم در یه عبارت کوتاه بفرمایین که آیا شما به حصول توافق خوشبین هستین یا نه؟
من با قید احتیاط خوشبین هستم.
دیدگاه های جلیل روشندل رو میشنیدید، استاد علوم سیاسی در آمریکا. فرصتی است تا میکروفون رادیو فردا رو به شما شنوندگان عزیز بسپاریم.
از خدا میخوام که خشونت ها در یمن تموم بشه. خیلی عجیبه، شورای امنیت که خودش خواستار پایان دادن به خشونت هاست میاد قطعنامه ای صادر میکنه، اما از عربستان نمیخواد که حملاتش رو لغو کنه. به هر حال این حملات نمیتونه تضمین پایان دادن به خشونت ها باشه.
میخواستم بهتون بگم که واقعا ایرانی ها تو بدبختی و مشقت دارن زندگی میکنن. تمام پول نفت ما و سرمایه ایرانی ها میره برای سوریه و لبنان و فلسطین و نمیدونم کشورهای آمریکای لاتین. وقت ما ایرانی ها خودمون تو رنج داریم زندگی میکنیم. ماشاءالله ماشاءالله که مکر رفتنمون هم شده اینجوری. میخواستم به مسئولین بگم واقعا ما ایرانی ها خیلی بدبختی داریم. به درد ایرانی ها برسیم.
خواستم به مقامات ایرانی یادآوری کنم. تجاوزایی که تو چهریزک شد بهتر نبود اونا رو محاکمه میکردیم ها که تجاوز کردن؟ حالا میخواین پیگیری کنین در عربستان سعودی رو، اونم عین همون بدون دادخواست می بازخواست می مون.
جناب روحانی که همکنون مسئله 50% نیروی خانمهای ایران رو دارن به حساب میارن، زمین سازی میکنن برای 4 ساله دوم انتخابات و موفقیت خودشون در این زمینه که میخوان از این نیرو استفاده کنن. بعد از به قدرت رسیدن دور دوم مطمئن باشید خانم ها همین وضعیه که در از این بدتر خواهد شد که خوبتر نخواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-02-21-12-21-12.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه گفته است اگر فشارها بر قوه قضاییه ادامه یابد پشت صحنه ها را به مردم خواهد گفت. اظهارات رئیس قوه قضاییه ظاهرا در ادامه سلسله واکنش هایی است به اظهارات اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام. جزئیات بیشتر در این باره را بشنویم از همکارم وحید پور استاد.
آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه با انتقاد از آنچه که او هجمه ها علیه قوه قضاییه خان گفت اگر این حرف ها و هجمه ها ادامه یابد چه بسا به مردم درباره پشت صحنه این فشارها خواهد گفت که این هجمه ها از کجا آب می خورد.
ما از سالهای دور این هجمه ها رو داشتیم. هر وقت هم که قوه قضاییه مقابل مفاسد میسته در رسیدگی به برخی پرونده ها ایستادگی میکنه این هجمه ها بیشتر میشه. ما هیچ انتظار نداریم کسانی که خودشون در انقلاب بودن برای انقلاب سرمایه گذاری کردن از جان و مال گذشتن، اینها نباید مرتکب خبط بشن و سخنانی بر زبان بیارن که ما دست مایه ضد انقلاب بشه. قوه قضاییه گوشش بده کار این حرفا نیست. ما پشت صحنه بعضی از این هجمه ها رو میدونیم.
آیت الله صادق آملی لاریجانی با اشاره به اینکه قوه قضاییه توجهی به این سخنان و نسبت‌های به تعبیر او خلاف ندارد تاکید کرد ایستادگی قوه قضاییه در برابر فشارها و رانت‌های سیاسی دلیل اصلی هجمه علیه دستگاه قضایی است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان میگوید اشاره رئیس قوه قضاییه ایران به سخنان اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی است.
این موضع‌گیری آیت الله صادق لاریجانی آخرین حلقه از زنجیره واکنش‌های بسیار تند و بی سابقه اصولگرایان تند رو به حرف‌های اخیر آقای هاشمی رفسنجانی است. محل دعوا هم مشخصاً اون بخش از حرف‌های چند روز قبل هاشمی است که با صراحت کم سابقه‌ای به دلواپسان هسته‌ای و منتقدان دولت و در واقع جناح اصولگرا حمله کرد و در واقع نظام جمهوری اسلامی رو به سرکوب منتقدان، ظلم به مردم و تهجر متهم کرد. اما درباره که پشت پرده دعوا چیست دو روایت وجود داره. حامیان آقای احمدی نژاد و جریان افراطگرای نظامی امنیتی در رسانه‌های خودشون ادعا می‌کنند که دلیل انتقادات اخیر هاشمی صدور حکم سنگین برای مهدی هاشمی است. اما رسانه‌های جریان اصلاح طلب و اغلب ناظران بی‌طرف معتقدند که محل دعوا ضعیف شدن پی در پی جریان افراطگرا و نقش هاشمی در تضعیف این جریان است. در واقع معتقدند که تمرکز دوباره جریان تندرو روی هاشمی و حملاتی که اخیراً به هاشمی صورت می‌گیره بخشی از جریان تندروست برای اینکه در آستانه انتخابات مهم مجلس و خبرگان یا هاشمی رو از میدان بدر کنن یا حداقل قدرت تحرک رو ازش بگیرن و ضعیفش کنند.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز 23 فروردین در یک همایش از کسانی که آنها را خشک مقدس ها و دلواپسان خوانده بود انتقاد کرد و گفت چرا همه مصیبت ما این است که گفته می شود زنان این گونه به خیابان می آیند، اما مسئله ما این است که ظلم ها، زندان ها و سرکوب ها چه می شود و حق ضایع کردن ها چه می شود. در روزهای بعد محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز از اینکه هاشمی رفسنجانی برخی افراد به گفته او دلسوز انقلاب را خشک مقدس و دلواپس خوانده است انتقاد کرد و گفت وقتی نوبت به محاکمه دان درشت ها میرسند معلوم است که صدای وا اسلام ها دادخواهی و تظلم از کسانی که در معرض محاکمه هستند و وابستگان آنها بلند می شود. اکبر هاشمی رفسنجانی چندی قبل منتقدان مذاکرات هسته‌ای را که به دلواپسان معروف هستند هم راستا با نخست وزیر اسرائیل دانسته بود.
در مهمترین پروژه دولت که میخواد مشکلات خارجی را حل بکنه تیم مذاکره کننده ای که مورد حمایت رهبری هستند و دائما تکرار میکنن ما داریم با برنامه رهبری کارمون رو پیش میبریم، این دلواپسان اینجا چه بر سرشون میارن، چه تشبیهاتی میکنن، همزمون زدن با نتانیاهو.
به گزارش روز چهارشنبه خبرگزاری تسنیم اکبر هاشمی رفسنجانی باری دیگر با ابراز نگرانی از جریان‌های افراطی در کشور گفته همان کسانی که چند سال پیش مانع سخنرانی حجت الاسلام حسن خمینی شدند همین گروه پیاده نظام دلواپسان امروزند.
اظهارات اخیر صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه موضوع گزارش همکارم وحید پوراستاد را می‌شنیدید.
توی برنامه چارکنج این هفته از سالمندترین مادر دنیا در آلمان، دلیل بلند قدی هلندی ها و بیمار شدن چند نفر به دلیل مصرف کاکائویی که 24 سال از تاریخ انقضای اون گذشته براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنجشنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چارکنج رادیو فردا باشید. تکرار این برنامه رو میتونید روز جمعه در ساعت‌های 30 دقیقه بامداد، 6 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران بشنوید.
26 دقیقه بامداد پنجشنبه در این قسمت از مجله نیمه شب سری بزنیم به جهان پرشور ورزش و سراغی بگیریم از خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس و مفسر ورزشی رادیو فردا.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس امروز پنجشنبه با 4 مسابقه هفته 26 خود را آغاز می‌کند. یکی از بازی‌های مهم امروز دیدار نفت صدر جدولی در اصفهان است با ذوب‌آهن رده ششمی. تراکتورسازی تیم دوم جدول در تبریز با سایپا تیم هفتم بازی دارد و داربی خوزستان در اهواز میان فولاد خوزستان و نفت مسجد سلیمان برگزار می شود. نفت ته جدول، فولاد چهارم. آخرین بازی را هم پرسپولیس میانه جدولی در برابر سپاهان تیم سوم جدول برگزار می کند. ساعت 19 ورزشگاه آزادی. موضوع همکاری یا عدم همکاری سرمربی تیم ملی با فدراسیون فوتبال و جلسات متعدد طرفین با یکدیگر به صورت بازی یویو در آمده و هر روز بالا و پایین می رود. بعد از سخنان تندی که کارلوس کیروش روز سه‌شنبه در انتقاد از وضعیت مدیریت در فدراسیون فوتبال بر زبان راند، به گزارش شبکه 3 وی روز چهارشنبه در برابر خبرنگاران از آرامش و صبور بودن سخن می گفت.
I express my views and my opinions yesterday. Today is another day. I don't have further comments. But now it's let's be a little bit patient.
من دیروز نظراتم را گفتم. امروز روز دیگری است و نظری ندارم. ولی اجازه دهید صبور باشیم و آرام تا کارها پیش برود. وقتی از سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره حریفان ایران در دور مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه سوال شد، در پاسخ گفت به زمان و صبر کردن نیاز داریم. بر اساس همین گزارش، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال نیز به خبرنگاران اظهار داشت.
مواردی که امروز مطرح شد در رابطه با ادامه کار ایشون برای سرمربیگری تیم ملی بود که ما بحثی کردیم و نحوه انجام کار رو با هم به یک مشورت کردیم که چگونه باشه و به چه شکلی در آینده باشه که ایشون بتونه بدون دغدغه و مستقل کار خودش رو انجام بده.
با این وجود این جلسه به نتیجه دلخواه و رضایت کامل طرفین نرسید و قرار شد دوباره هفته آینده نشست دیگری داشته باشند. در همین احوال رضا حسنی خو مدیر کل حراست وزارت ورزش و جوانان که یکی از طرفین مذاکرات با سرمربی تیم ملی فوتبال است به سایت خبری وزارت ورزش گفت شرایط جدید کیروش مناسب نبوده و ادبیات او هم در شأن کشور بزرگ ایران نیست. و دور رفت مرحله چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا با دو مسابقه که هم اکنون ادامه دارد تا ساعتی دیگر به پایان می‌رسد. در پرتغال اف سی پورتو میزبان بایر مونیخ است و در فرانسه پاریس سن ژرمن پذیرای بارسلون. دو بازی هم سه شنبه شب برگزار شد که یوونتوس در خانه با یک گل موناکو را برد و دیدار دو تیم همشهری رئال مادرید و اتلتیکوی مادرید بدون گل مساوی پایان یافت.
یادآوری میکنم در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما تماس بگیرید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با اعلام ساعت 30 دقیقه بامداد پنجشنبه بخش دوم مجله نیمه شب را آغاز میکنیم. همراه میشیم با همکارم مهتاب وحیدی راد و نگاهی سریع به آخرین خبرها.
با سلام و شب بخیر. نشست یک روزه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نمایندگان ایران در تهران شامگاه چهارشنبه به پایان رسید. رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه گفت این نشست به بررسی اقدامات عملی باقی مانده درباره دو موضوع انفجارات سطح بالا و محاسبات نوترونی اختصاص داشت. وی از بررسی راه‌های پیشنهادی برای حل موارد اختلاف بر سر این دو موضوع در نشست بعدی ایران با نمایندگان آژانس خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که به شهر رشت سفر کرده در یک سخنرانی گفت توافق جامعه هسته‌ای بدون پایان تحریم‌ها حاصل نخواهد شد. آقای روحانی در این باره گفته است دنیا و گروه 5 به علاوه 1، مجلس نمایندگان آمریکا، سنا، رئیس جمهوری و دولت آمریکا همه بدانند که در این توافق اگر تحریم‌ها لغو نشود، توافقی در کار نخواهد بود. همزمان محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید حتی اگر قرار باشد که کنگره آمریکا نقشی در تفاهم هسته‌ای ایفا کند، تهران باراک اوباما را مسئول توافق هسته‌ای با ایران میداند. آقای ظریف که به پرتغال سفر کرده است، روز چهارشنبه در این باره گفت ما دولت و رئیس جمهوری آمریکا را مسئول اجرای توافق اتمی میدانیم. ساعتی پیش از این اظهارات، جان کری وزیر خارجه آمریکا نسبت به تصویب توافق نهایی هسته‌ای در کنگره آمریکا ابراز خوشبینی کرد. علی قاضی اسکر نماینده رهبر ایران در امور حج میگوید حادثه فرودگاه جده تجاوز نبوده بلکه اقدام به تعرض و آزار جنسی بوده است. وی روز چهارشنبه خبر تجاوز به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه شهر جده را دروغ و تحریف برخی رسانه‌ها توصیف کرد. سعید اوحدی رئیس سازمان حج و زیارت ایران نیز روز دوشنبه خواسته بود که از عنوان تجاوز درباره این حادثه استفاده نشود. علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران روز چهارشنبه از احتمال حذف یارانه نان در آینده نزدیک خبر داد. وی پرداخت یارانه به نانوایی‌ها را موجب ایجاد رانت غیر معقول دانست و در این باره به خبرگزاری فارس گفت به دنبال راهکاری هستیم که با کمترین آسیب یارانه نان را تا 3 ماه آینده حذف کنیم. و اتحادیه اروپا شرکت گوگل را به سوء استفاده از انحصار کامل خود بر جستجوهای اینترنتی متهم کرد و همزمان تحقیقاتی را نیز درباره سیستم عامل اندروید متعلق به این شرکت به جریان انداخت. حسن
ممنونم مهتاب. مرور آخرین خبرها را می‌شنیدید با همکارم مهتاب وحیدی راد. برنامه هفتگی نماگر آخرین بخش مجله نیمه شب امشب است. سپاسگزارم از همراهی شما در مجله نیمه شب. بشنویم مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر رو که کاریست از همکارم آرش حسنی ها.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی ها میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در اون درباره کاهش نرخ سود بانکی با شما سخن خواهیم گفت. با من همراه باشید. در ابتدا خبرهای کوتاه از اقتصاد ایران رو میشنویم با مهتاب وحیدی راد.
بورس خبر.
خبرگزاری خبر آنلاین در گزارشی که بر اساس آمار اتاق بازرگانی تهران تهیه شده به بررسی روابط تجاری ایران و عربستان در 15 سال گذشته پرداخته است. در این گزارش تأکید شده که واردات ایران از عربستان سعودی در سال 93 به پایین‌ترین سطح در دوره مورد بررسی رسیده است. حجم واردات ایران از عربستان سعودی در سال 93 به رقم 40 میلیون دلار رسید. پایین‌ترین رقم مربوط به تجارت ایران و عربستان شامل واردات و صادرات در سال 92 اتفاق افتاده است. بیشترین حجم واردات ایران از عربستان سعودی در این دوره زمانی 15 ساله نیز به سال 85 باز می‌گردد که حجم واردات ایران از عربستان به مرز 600 میلیون دلار نزدیک شد. سال 85 پر رونق ترین سال تجاری بین دو کشور در دوره زمانی مورد بررسی این گزارش بوده است. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی از تغییرات نرخ تورم در مناطق روستایی در سال 93 اعلام کرده است که نرخ تورم سال 93 در مناطق روستایی ایران به 13.7% رسید. مرکز آمار ایران نرخ تورم روستایی در سال 92 را بیش از 36% اعلام کرده بود. رقم نرخ تورم برای مناطق شهری ایران در سال 93 به 14.8% رسید. این نرخ در سال 92 بیش از 32% اعلام شده بود. گزارش بانک مرکزی از شاخص پیچیدگی اقتصادی کشورها نشان می‌دهد که رتبه ایران در 50 سال اخیر از لحاظ این شاخص 46 رتبه تنزل یافته است. بر اساس این گزارش در سال 2012 میلادی رتبه ایران از لحاظ پیچیدگی اقتصادی در میان 144 کشور بهتر از 110 نبوده است. اقتصادهای پیچیده تر دارای سازوکارهایی تثبیت شده و قابل اعتماد برای ثبت اختراعات، سازوکارهای مناسب و باثبات برای تجاری کردن اختراعات، نظام حقوقی کارآمد در تضمین قراردادها و نظام مالی کارآمد برای تأمین مالی فزاینده تولید به ویژه تولید کالاهای دانش بنیان هستند.
لابلای یادداشت‌ها.
مروری بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات این هفته ایران، بخش بعدی برنامه نمایر این هفته است که برای شنیدن اون با هانا کاویانی همراه میشیم.
مرتضی ایمانی‌راد، اقتصاددان و استاد اقتصاد سازمان مدیریت صنعتی، در تحلیلی که برای وبسایت بامداد نوشته، به هیجان‌های اقتصادی پس از انتشار بیانیه لوزان پرداخته است. این استاد اقتصاد در ابتدای یادداشت خود بر لزوم هیجان زدایی در فضای اقتصادی و به ویژه فضای تصمیم گیری ایران اشاره کرده و تاکید می کند که کشورهای غربی به راحتی دست از تحریم‌های ایران بر نمی دارند. او در این حال تاکید می کند که مسئله اقتصادی ایران کمتر از 50% به تحریم‌ها وابسته است و ادامه می دهد که حتی با فرض حذف یک باره تحریم‌ها مشکلات اقتصادی کشور پابرجا باقی خواهد ماند و در حوزه‌های ممکن است بدتر هم بشود. مرتضی ایمانی راد مسائل کلیدی اقتصاد ایران را مسائلی به غیر از تحریم خوانده و به عنوان مثال عدم شفافیت قانونی و عدم شفافیت آماری را از مشکلات جدی کشور می داند. این عضو هیئت علمی سازمان مدیریت صنعتی یکی از مشکلات جدی اقتصاد ایران را تلاش همه مدیران سیاسی و سیاستگزاران برای درست کردن اقتصاد می‌داند که به نوشته آقای ایمانی راد منجر به اعمال ایده‌ها و سلیقه‌های شخصی می‌شود. این اقتصاددان سال 94 را سالی سخت توصیف می‌کند، هرچند که در این حال تأکید دارد که این سختی خود منشأ عقلانیت بیشتری در اقتصاد ایران خواهد شد. کمال عطاری، اقتصاددان، در تحلیلی که در خبرگزاری خبر آنلاین منتشر شده با اشاره به حاکمیت فضای رانتی در اقتصاد ایران تاکید کرده است که اقتصاد رانتی به تحریم مربوط نیست. به باور آقای عطاری، در ایران رانت به عنوان یک فرهنگ عمومی گسترش یافته است. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود ابراز امیدواری کرده که در نتیجه رفع تحریم ها خوشحالی برگشتن رانت به جیب عده‌ای خاص و آسودگی دولت مردان از اینکه می توانند یارانه ها را سر موقع بدهند مانع جدیدی برای توسعه جامعه نشود. به نوشته کمال عطاری، ظاهر مثبت لغو تحریم ها ممکن است نتایج منفی به بار آورد. این صاحب نظر مسائل اقتصادی ایران در جایی از تحلیل خود تاکید می‌کند که اگر مشکلات ساختاری رفع نشود، هم از نظر سیاسی و هم اقتصادی وضع بدتری بروز می‌کند. به گفته آقای عطاری، اگر تا پیش از رفع تحریم‌ها تمام تقصیرها به گردن تحریم‌ها و آثار آن انداخته می‌شد، پس از برداشته شدن تحریم‌ها اگر دولت مردان نتوانند برنامه‌های توسعه را عملی کنند، حرفی برای گفتن ندارند.
گزارش بازار.
نرخ سود بانکی از آن متغیرهای اقتصادی است که در تمام کشورهای دنیا فعالان اقتصادی گوش خواباندند تا ببینند بانکهای مرکزی چه تصمیمی برای آن میگیرند. کاهش چند دهم درصدی نرخ سود بانکی میتواند همه چیز را تغییر دهد. البته این تغییر در اقتصاد ایران که تورمش با وجود نصف شدن در یک سال و نیمه گذشته همچنان از بالاترین نرخ‌های تورم دنیاست، گاه چند درصدی است. نرخ سود بانکی به طور معمول در آخرین جلسه سالانه شورای پول و اعتبار برای سال آینده تعیین تکلیف می شود. اما این اتفاق در آخرین جلسه این شورا در پایان سال 93 روی نداد و تعیین تکلیف نرخ سود بانکی به نخستین جلسه شورای پول اعتبار در سال جدید موکول شد. سه‌شنبه هفته گذشته اما اعضای این شورا درباره نرخ سود بانکی نتوانستند تصمیمی قطعی بگیرند، هرچند که به نظر می‌رسد کفه ترازوی نرخ سود به نفع کاهش آن سنگینی می‌کند. محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با بیان چنین استدلالی به استقبال از کاهش نرخ سود بانکی رفت.
سالهای قبل که نرخ تورم فزاینده بود، افزایش نرخ سود بانکی میتوانست توجیه داشته باشه، حال که نرخ تورم با سیاست‌های دولت روند کاهنده داره، حتما باید نرخ سود بانکی هم خودش رو متناسب با این نرخ تنظیم بکنه. از این جهت دولت با تقلیل نرخ سود بانکی موافق هست.
البته کاهش نرخ سود بانکی در ایران مشکلات و موانع و البته آنطور که عبدالرضا همتی، مدیر عامل بانک ملی و رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها می‌گوید، پیش شرط‌هایی دارد.
ببینید الان در حال حاضر تقاضای نقدینگی، تقاضای پول در بازار خیلی بالاست. یه واقعیتی، یعنی شما هر کی رو ببینید میگه رفتم بانک نتونستم وام بگیرم. و این نشون دهنده اینه که ما کمبود داریم در این زمینه و این فشار میاره که نرخ رو بکشه بالاتر. الان بانک‌های کشور نزدیک 80 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکارن و ما میگیم وقتی که بانک‌ها اینقدر به بانک مرکزی بدهکارن، یعنی نقدینگی اضافی ندارن، کمبود نقدینگی دارن و بابت این بدهیشون هم یه چیز نزدیک 34% در سال بر مأخذ سالانه دارن بهش جریمه میدن و علیرغم این بازم رفتن از منابع بانک مرکزی استفاده کردن. یا فرض بکنیم به حال الان نرخ بین بانکی، نرخی که الان بانک‌ها به هم دیگه قرض میدن، در حال حاضر تو بازار یه چیز نزدیک 27-28%. مفهومش اینه که بانک‌ها نمیتونن از بازار منابع لازم خودشون رو جذب کنن، مجبور میشن برن از بانک‌های دیگه 27% قرض بگیرن. خب به حال دولت هم تصمیمات خوبی گرفته برای کنترل تورم، این سیاست رو نباید بهش خدشه وارد بشه. خب بانک‌ها هم نمیتونن به این خدشه وارد بکنن.
آقای همتی معتقد است که قیمت تمام شده ی پول برای بانک‌های ایرانی بالا تمام می‌شود و نمی‌توان به راحتی کاهش نرخ سود را اجرایی کرد.
بر اساس یک ماده‌ای که در قانون برنامه اومده تأکید شده که متناسب با نرخ تورم باید نرخ سود سپرده و تسهیلات تعیین بشه. این حرف درستیه، ولی ما داریم میگیم که فقط نرخ تورم تنها عامل نیست. ببینید عوامل دیگه‌ای در سود تأثیر داره، معوقات بانکیه، بحث سرمایه‌گذاری بانک‌ها، بعضی‌هاشون از حد 40% که باید باشه گذشتن، بحث بدهی‌های دولته، بحث سرمایه بانک‌ها، سرمایه بانک‌ها واقعا الان خیلی پایینه نسبت به اون حجم نقدینگی که در جامعه باید چرخش بکنه. خب همه اینا رو حساب می‌کنیم می‌بینیم که خیلی نمیشه گفت فقط عامل تورم تعیین کننده است.
کاهش نرخ سود بانکی برای اقتصاد ایران که نیازمند رونق و پشت سر گذاشتن رکود است، ضروری به نظر می رسد. بنگاه‌های اقتصادی سالهاست تشنه نقدینگی و تجهیز منابع مالی برای حرکتی دوباره به سمت و سوی رونق اقتصادی هستند و در این مسیر بیش از همیشه چشم به بانک‌ها دارند. اما برخی صاحب نظران اقتصادی و از جمله آنها پویا جبل‌عاملی در یادداشتی که در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده، معتقدند بانک مرکزی و دولت باید نظام تکنرخی ارز را به عنوان نخستین اولویت کاری خود در دستور کار قرار دهند. این تحلیلگران نگران هستند با کاهش نرخ سود بانکی جذابیت نگاهداری ریال در برابر ارزهای خارجی بیش از پیش کاهش یابد و فشار به بازار ارز این بازار را با بی‌ثباتی مواجه سازد. بی‌ثباتی که به اعتقاد آنان مانعی برای تولید کنندگان به شمار می آید. با همین ملاحظات است که پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، در گفتگویی از کاهش تدریجی نرخ سود و آن هم سود تسهیلات سخن گفته و البته به سپرده‌گذاران اطمینان داده که نرخ واقعی سود همچنان مثبت باشد تا آنها با سرکوب مالی زیان نکنند. به پایان نمایر این هفته رسیدیم. آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.